شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:47 28 آپریل 2023 هست. به بهانه کنسرتی که فردا شب در شهرمون با هنرمندی دوست عزیزم رستم میرلاشاری برگزار میشه، این افتخار رو دارم که اول از همه دوست رستم میرلاشاری باشم و در واقع جزو دوستانم داشته باشمش و این گفتگو رو باهاش آغاز خواهم کرد. و چند تا نکته داره آقای میرلاشاری. یکی از نکاتش اینه که در واقع با هنرش و با صداش و با موسیقیش تونسته بخش بزرگی از جامعه سوئد رو با موسیقی محلی و نواحی ایران بل ویژه موسیقی بلوچستان در واقع آشنا بکنه و در این حال فردی است بسیار خوش‌چهره، مهربان، دوست داشتنی و به قول معروف یه صدا و سیمای تکمیله برای خودش. رستم میرلاشاری، دوست خوب من، سلام عرض میکنم حضور شما، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
حمید جان روز بخیر و درود بیکران به خودت و به شنوندگان رادیویی. خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
خدمت از منه. دفعه پیش که رستم جان با هم دیگه صحبت کردیم آقای شنبه‌زاده هم کنارمون بود و در ارتباط با کنسرت پور آفریقا با هم دیگه صحبت میکردیم، خاطرت میاد که
دقیقا اگه اشتباه نکنم سال 2017 بودش.
بله 2017 که آقای شنبه‌زاده هم بودن، یک کنسرت مشترک، یک کار فوق‌العاده زیبایی رو ما در یوتا پلاتسن دیدیم، در فکر کنم که دارم دنبال اسم سالونش میگردم،
آرتیستن اگه اشتباه سالون دانشگاه در واقع.
بله سالون دانشگاه، سالون آرتیستن که به زیبایی اجرا شد و من خودم خیلی حظ کردم و کیف کردم اون شب از حضور شما دو هنرمند گرامی. اما خوبی؟
سپاسگزار. ولی من خوبم، الان کمی آفتاب اینجا چهره نمایی کرده، به هر حال آدم خوشحال میشه در سوئد هر وقت که آفتاب رو میبینه و خب خوشحالم از این که میام یوتوبور. کمی وقفه افتاده بین سالای اومدن به یوتوبور برای اجرای کنسرت، علل به طور ویژه کنسرت با مجموعه ترانه های خودم، با کارهای خودم، و خیلی از این بابت هم هیجان زده بودم وقتی که در واقع قرار شد که بیایم و در کنسرت هوست برنامه اجرا بکنیم، هم این که خیلی خوشحال بودم که در واقع این فاصله که یک حالا دوری اتفاق افتاد بنا به دلایل مختلف از جمله کرونا و بعد حالا شاید بعضی وقتهای ما به هم نخورد که من بتونم بیام تو این تورایی که داشتیم یوتوبر، اینه که هم خیلی هیجان زده هستم هم خیلی خوشحال. اولا خیلی خوشحالم از این که من همون روزم میدونم که بخشی از جامعه پرتلاش در واقع یوتوبر، کسایی که احساس مسئولیت میکنن و تو این مدت بعد از انقلاب مهسا در واقع تلاش مداوم کردن، همون روز هم یک تظاهراتی دارن در واقع فردا ساعت 1 بعد از ظهر. بله. برای بلوچستان و برای انقلاب زن زندگی آزادی، و من خوشحالم که در ادامه این تجمع ما دعوت میکنیم جامعه ایرانی رو به طور ویژه به کنسرتمون که در واقع برای همین امر اختصاص داده شده.
بعد از قتل حکومتی مهسا امینی در سپتامبر سال گذشته، یوتا پلاتسن که همون مقابل کنسرهوس باشه تبدیل شده به محل تجمع ایرانیان با شعار زن زندگی آزادی. فکر نمی کنم فردی در شهر گوتنبرگ زندگی بکنه و با این تجمع روز شنبه برخورد نکرده باشه و با شعار زن زندگی آزادی آشنا نشده باشه. اما حالا بریم سراغ آقای رستم میرلاشاری. خیلی بسیار زیاد خوش تشریف میارید به شهر گوتنبرگ، افتخار میدید و خیلی خوشحالیم که شما را از نزدیک قراره که تماشا بکنیم، با هنرتون لذت ببریم. خلاصه از این تعارفات هم کم بکنم برم سراغ سوالات اصلی خودم. خوبه؟ موافقی؟
بسیار خوشم. چون من اینم بگم که در جغرافیای ایران و در جنوب شرقی ایران بلوچ ها زندگی میکنن و بلوچ ها یک ویژگی فرهنگیشون اینه که تعارف ندارن و خیلی خوشحالم از این که چون من خودم وقتی که تعارف میشه دست پاچه میشم اینه که خیلی هم خوشحالم که در واقع بدون تعارف بریم سر مصاحبه.
خیلی هم عالی.
گفتم
آقای میلاشاری دقیقاً کجا متولد شدید؟
من در زاهدان متولد شدم.
زاهدان،
بله،
در
شهری که امروز در واقع
مرکز انقلاب،
نفس انقلاب ایران رو زنده نگه داشته و این برای من هم فوق العاده ارزشمنده، هم گاهی خیلی میترسم از اینکه چه بلایی میخوان حالا در دراز مدت سر اینجا بیارم، ولی به هر حال قبل از هر چیزی باعث افتخار منه که در زاهدان متولد شدم و امروز در واقع پس از گذشت این همه سال این شهر نقشی رو در واقع در تحولات آینده ایران رقم زده که باعث افتخار همه ماست.
آقای میلاشاری اگر جسارت نباشه میخوام بپرسم چه سالی بود اون سالی که در زاهدان بود؟
من 1339 2 بهمن 1339 در شهر زاهدان متولد شدم.
2 بهمن 1339. خب حالا خیلی داریم تا تولدتون دیگه. حالا عرض خدمت شما که پس به شدت جوان هستید و اینها در میان چه خانواده، یعنی خود خانواده دوست دارم بدونم که چند تا خواهر برادر دارین و آیا فرد دیگری در خانواده شما هم اهل هنر موسیقی یا احیانا حالا کارهای دیگر هنری بودن؟
حتما. ببینید، من از یک پدر بلوچ و یک مادر سیستانی متولد شدم. البته هم یعنی پدر و مادر من قوم خیش هم دیگه بودن، حالا با فاصله، منتها خب هم دیگه رو نمیشناختن. بر سر تصادفی در تهران وقتی که پدر من دانشکده حقوق تهران درس میخونده برای اینکه قاضی بشه، اونجا مادرم رو ملاقات میکنه که با فامیلاشون آمده بودن اونجا دیدار بکنن و با هم آشنا میشن و ماحصل اون 5 تا بچه میشه که در واقع 3 تا خواهر و 2 تا برادر. من هم پدرم که در 61 سالگی فوت کرد و هم مادرم که در 90 سالگی سال گذشته 4 اکتبر در سوئد در استکهلم فوت کرد، هر دو صدای بسیار 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 زیبایی داشتن و به ویژه مادرم که اون در واقع جنس صدا، زنگ صدا فوق‌العاده اثرگذار بود. ما هر کجا که یادم از بچگی به این طرف هر کجا که بودیم در محافل خانوادگی غیر و زالک، به هر حال اثر صدای مامان بود و در واقع همون اثر صدا در واقع و صدای پدر و تشویق مداوم اونا در واقع منو کشون به این سمت که در واقع خب هم صدای خودم رو کشف بکنم و از همون بچگی در واقع منم بخونم توی حالا جاهای مختلف، مراسمی که در شهرهایی که ما در زندگی میکردیم، چون من پدرم به خاطر اینکه قاضی دادگستری بود توی یک شهر در واقع نمیموندش، یعنی حتما 3 سال 2 سال از این شهر به اون شهر منتقل میشدش. بعد و غیر از اونم توی همه اعضای خانواده به هر حال علاقمندی به هنر چون ایجاد شده بود، چون ما همه عصرا یادمه که واقعا خیلی کم اتفاق می افتاد که ما سوئدی ها یه واژه دارن بهش میگن سونگروندا، یعنی در واقع ما این همخوانی رو با هم دیگه تو خونه نداشته بودیم. حتما بعد از ظهر یکی یه چیزی میخوند و بعد دیگران پی میگرفتن خوندن رو. و از این 5 تا خواهر برادر ما خب الان 4 نفریم. متاسفانه خواهر بزرگ من اینجا سرطان گرفت و فوت کرد و 4 نفر دیگه مونم چرا هر 4 تا صدا دارن، 2 تا خواهرای من خیلی خوب میخونن ولی دیگه به عنوان حرفه ازش استفاده نکردن. برادرم هم صدا داره ولی به هر حال یه کار دیگه انجام میدن. من میتونم بگم که در خانواده بزرگ میر لاشاری، من اولین کسی هستم که در واقع موسیقی رو به شکل حرفه‌ای در واقع دنبال کردم.
دنبال کردین، خسته هم نباشین. اولا روح پدر شاد، روح خواهر شاد، و بریم به سراغ سوال بعدی. از فرمودید که از کودکی کار خواندن رو به دلیل خانواده هنرمند آغاز کردین. اولین باری که روی صحنه رفتید برای اجرای یک ترانه یا آواز یا احیانا ساز در دستتون بود چه تاریخی بود؟ خاطرتون میاد؟
و ببینید، حقیقتا یه تصویرای بسیار گنگی تو ذهن من هستش از اینکه من وقتی که ما نیشابور بودیم. جالب اینه که اون صحنه یادمه، یعنی زنده است حیات مدرسه و اینکه من پشت بلنگو، و اون موقع هم خیلی چیز بودم، خیلی کوچیک، یعنی قد من یک بار رشد کرد، خیلی کوچیک بودم به نسبت همسن و سلام. یادمه که به هر حال منو سر یک مراسم صبحگاهی بودش، حالا دقیق یادم نمیاد به چه دلیلی، و من اونجا در واقع خوندم. اون صحنه یادمه که من به اصطلاح پشت و میکروفون وایساده بودم، ولی دقیقا نمیدونم به چه مراسم، به چه دلیلی بوده و یا چه چیزی رو خوندم. فقط تصویر اون صحنه، اون چیز یادمه، اون مکان یادمه. و سالش هم به 1348 باید بوده باشه.
بله، اون موقع هنوز من،
ولی بعد از اون یادمه دیگه، وقتی ما اومدیم بم اونجا در واقع سال 50 و اون موقع من 11 سالم بود، اونجا من در واقع خیلی سریع، چون با مهدی اعتزادی بهزادی، یا اینکه بهزاد خواننده‌ای که خوش صدای بمی، در واقع ما نسبت فامیلی داشتیم از دور، ما با این خانواده آشنا شدیم. مهدی خیلی بسیار زیبا میخوند و بعدم صدای منم که شنیدن دیگه اینجوری بود که هر جا ما میرفتیم اینا که اونا بودن تشویق میکردن. و بعدش هم دیگه با ایرج بسطامی و خانواده بسطامی در واقع آشنا شدم، و بعد هم من و هم ایرج بسطامی و هم بهزاد یا مهدی بهزادپور توی مراسمی که اون دوره ها مثلا فرض کنید توی شهر بم بود یا در استان مثلا مسابقاتی بودش اینا، من جز یکی از این سه نفر بودم. اونا از من مسنتر بودن، ولی خب رستم کوچولو هم امراه اونا توی این مراسم ها شرکت میکردش. از اونجا به بعد جدی شد در واقع یک، یعنی خوندن برای من همیشه به این فکر میکردم که خب من ساختمون رو دوست دارم، دلم میخواد که مهندس راه ساختمان بشم، علیرغم اینکه خانواده به من فشاری نیاورده بودن طبق اون سنت خانواده های ایرانی که حتما یا دکتر یا مهندس بشم، ولی دوست داشتم اونو. و در کنار اون همیشه هم احساس میکردم که من خب دلم میخواد که بخونم، دلم میخواد که یک جای جدی در واقع تو زندگیم داشته باشه.
پس مهندس راه ساختمان هم هستی؟
ببینید، من مهندسی راه ساختمان رو 4 ترم خوندم و بعد انقلاب فرهنگی شد، دانشگاه بسته شد، و بعد در بازگشایی که خب به هر حال من کمی خوشخیال بودم که حالا من چون کمتر دیده شده بودم توی دانشگاه زاهدان، که من اول 2 ترم اول رو در دانشگاه کرمان خوندم، بعد اومدم دانشگاه فنی مهندسی زاهدان، رفتم برای ثبت نام دانشگاه و بعدا اونجا دستگیر شدم، نزدیک به 1 سال زندان بودم و بعدم دیگه تکلیف درس خوندن بر اون اساس روشن شد.
ولی آقای میرلاشاری، ساختن یک قطعه موسیقی هم کم از ساختن یک ساختمان یا یک برج 200 طبقه نمیاره. دلیلش
نه، دقیقا. ببینید، من ببخشید حرف سخن شما رو قطع کردم. من دقیقا اولین باری که اینجا در سوئد بعد از 2.5-3 سال آوارگی در پاکستان و هند و اون اطراف در واقع من اومدم به سوئد، تصمیم گرفتم و اومدم به سوئد، من خب یه دوری خودم رو پیدا بکنم یه ذره زمان بردش، ولی وقتی که اولین CD من به نام امید یا همون امید آمد بیرون، باور کنید دقیقا همون حسی رو داشتم که اولین ساختمانی رو که من به عنوان سرپرست کارگاه در واقع در میناب تحویل به اصطلاح اون صاحب کار دادم، مالک دادم، همون احساس داشتم. چون من وقتی که ساختمونا رو کار میکردم، حالا علیرغم این که من به هر حال درسم تمام نکرده بودم، ولی خب تو این حوزه بعد از اینکه از زندان آزاد شدم کار میکردم و بعد ساختمونا رو که میساختم، من همیشه بعد از یه مدتی به همه میگفتم که من احساس میکنم بچه هامو بزرگ میکنم. یعنی این ساختمونا برام خیلی مهم بود و خیلی رنج میبردم از اینکه بخش بزرگی از پیمانکارای اون شهر و بعد بقیه جاهارم که دیدم که متاسفانه اخلاق کاری ندارن. یعنی اینکه از همه چیز هی میزنن برای اینکه به هر حال
سود خودشون رو بالا ببرن.
یعنی میدونید اون آره اون کار ارزون تر تمام بشه. حتی مثلا یه چیزی مثل من یادم اون موقع بحث میکردیم ما که این یه دوغابی درست میکردن قدیم توی ایران و اینجا هم همین کارو میکنن وقتی که میخوان دیوار رو بکشن بالا، روی این دیواره آجوری این دوغابا رو میریختن برای اینکه این دیوارا کرمو نشه. و این خب خیلی یه هزینه بسیار کمی داشتش توی یه ساختمانی که شما مثلا اون موقع چه میدونم 500 هزار تومان 400 هزار تومان تمام میشد. بعد میدیدید شما توی میرفتید توی محیطایی که به اصطلاح خونه سازی میکردن، واقعا به ندرت شما از 100 تا خونه یه دونه رو میدیدی که مثلا از این دوغاب سیمان استفاده کرده باشه. برای همین برای من خیلی چیز بود، خیلی مهم بود که در واقع خب کارم درست انجام بدم. و به هر حال برای همین این واژه‌ای که من بچه هام بزرگ میکنم در واقع استفاده میکردم برای کار کنه همکارم توی اون داره. و همین اتفاق توی چیز افتاد، توی اولین تولید سیدی. من همون روز به هر کی دیدم گفتم من همون احساس خوشی رو که اون ساختمون رو درست کرده بودم بهم دست داد وقتی که این سیدی رو به اصطلاح تولید کردم.
من تجربه همکاری در ساخت چندین قطعه موسیقی رو با بعضی از هنرمندان داخلی در گذشته داشتم و در استودیوها حضور داشتم، در چیدمان نوت‌ها از پایه، از شعر و ترانه، از اون فونداسیون قضیه بگیریم تا بیاد تا یه قطعه آماده بهره برداری بشه، نسبت به حساسیت هر فردی که حالا هر نوتی کجا قرار بگیره و چه شکلی قرار بشه قرار داشته باشه در یک قطعه موسیقی. برای همین کاملا درک میکنم که وقتی این در واقع مقایسه رو در ارتباط با یک کار ساختمان که کار بسیار پرزحمتی هم هست در واقع میکنید، کاملا درست و به جا هست. آقای میلاشاری، چه سالی به سوئد آمدین؟
سوئد من 12 یونی 1991
1991
بله. سال خوبی نبودم ایجان.
سال سختی بود براتون.
سال سختی بود. اگر خاطرتون باشه، نمیدونم شما قبل از من آمدید یا بعد از من، 91 سال بسیار بسیار عجیب غریبی بود در زندگی سیاسی سوئد. همون سالی بودش که لاسرمن یا اون با یعنی بدون این که به صلاح هدف بدونی که در واقع شخص معینی رو مورد هدف قرار، یعنی مورد تو فکرش بوده باشه، به خاطر فقط این که موی سرش مثلا سیاه بود یا خارجی بود، این به اصطلاح چیز میکرد، ترور میکرد. اون سال. و بعدش هم که اگه خاطرتون باشه، حالا به لحاظ اقتصادی وضعیت خیلی بد شد، به گونه ای که بهره های بانکی مثلا نمیدونم 18-19 درجه. مثلا برام خیلی عجیب غریب بودش اون دو سه سال آغازینی که اومدم در سوئد. ولی خب به هر حال خوشبختانه اینجا جامعه ای که بیه ضمانت های جدی رو داره برای اینکه به هر حال برگردونه اوضاع رو به شرایط
مناسب
و بعد به هر حال گذشت. ولی 91 من آمدم.
حالا چون شما از من پرسش داشتید، خیر، شما خیلی زودتر از من آمدید. من اینقدر سالهای زیادی نیست که در سوئد زندگی می‌کنم.
خوب که اون خاطره رو ندارید.
ولی خب داریم الان تجربه میکنیم با این تورم بالای فعلی. حالا
دقیقاً. حالا این برای همین هم هست. من شاید هم یادم اومد که اون مقام همین، مثلا وقتی ما اینجا آمدیم، بعد خانواده که قبل از ما بودن میگفتن مثلا تا چند ماه پیش شرایط خیلی مثلا کنترل شده تر بوده، بهتر بوده، بعد اقشار متوسط، فقیر جامعه، دانشجوها، نمیدونم که خب خیلی از هموطنای ما اون موقع درس میخوندن، به هر حال زندگیشون از سر میگذشته و راضی بود، ولی یک باره همین این تورم چیز کرده بود، همه رو نگران کرده بودش. و الان دقیقا به نوعی همون مسیر رو آدم میبینه. امیدوارم که به اونجا نرسه، در واقع به اون به اون جایی که اون موقع رسید.
آقای میلاشاری
جانم،
چند فرزند دارید؟ کی ازدواج کردین؟
بله حتما، من دو تا پسر دارم. همیشه هم تا میگم دو تا پسر دارم، پسرام بهم نگاه میکنن، یعنی با یک نگاهی که خب میدونیم که آرزو داشتی بچه اول دختر باشه به طور میشه، ولی خب آره دو تا پسر دارم و فوق العاده بچهای خوبی هن. من باعث خوشحالی، میدونید به عنوان پدر یا مادر وقتی شما صاحب فرزند میشید، سلامتی جسمی روحی فرزند خب خیلی مهمه.
قطعا.
و من بسیار سپاسگزارم از اینکه دو تا پسرام به هر حال بچهای خوبی هن و اینه که خیلی باعث خوشحالیمه. پسر اولم نامش هست بامشاد و موزیسین و پیانیست و تنظیم کننده ترانه هاست، ترانه است و خودش تولید موسیقی میکنه و تولید ترانه میکنه و یه سری پروژه ها داره با دوستای همسن و سالش و که اخیراً هم الان 8 تا ترانه از کاراش رو در واقع ضبط کردن و دادن بیرون. یک مجموعه به نام حرکت اینا تشکیل دادن و تو اون حرکت در واقع این کارا رو انجام میدن و به زودی 4 تا دیگه از کاراش هم تو همین هفته ها فکر کنم میادش بیرون که روی این پلتفرم‌های مختلف وجود خواهد داشت.
از یک خانواده هنرمند غیر از این هم توقع نمیره که هنرمندان دیگری رو در عرصه هنر به جامعه تحویل بده.
سپاسگزار. این از آرزوی من فکر کنم آرزوی خیلی از به هر حال کسایی که با موضوعات هنری کار میکنن. خب همیشه هم شاید آدم کامیاب نباشه و اشکالی هم نداره، برای بچه ها میتونن یه مسیر دیگری طی کنن، ولی اما همین حتما شما میفهمید من چی میگم. عجیب یک لذت ویژه‌ای داره وقتی که من پسرم رو میبینم که بزرگ شده و امروز 26 سالشه و بعد کار هنری میکنه، زحمت میکشه، اون حتی فقر زندگی به اصطلاح جستجوگر دانشجویی موزیسیانی رو در آغاز به خودش قبولونده و کار میکنه و دست بسیار شیرینی داره، پیانیسته و فردا بجز این که ما با اون ارکسترمون در واقع کارا رو تقدیم حضور شما و عزیزان در یوتیوب میکنیم، در این حال یه سری کارم منو بامشاد در واقع دوت با هم دیگه انجام میدیم لابلای این رپرتوارمون، لابلای این مجموعه ترانه‌هامون.
بسیار هم
و عالی. پسر دومم هم میلوس نوهان 17 سالشه و اونم همینطور، البته اون الان فوکوسش بیشتر رو اینه که درسش رو بخونه، دبیرستانش رو تمام بکنه و بعدن بتونه بعد انتخاب بکنه که چی کار میخواد بکنه. این دوتا پسر من از در واقع از دوتا ازدواج من هستن، یعنی من ازدواج کردم و بعد صاحب بچه شدیم و هم شاد، بعد به هر حال مسیر زندگی ما به هم نخورد و جدا شدیم، امروز دوستان خوبی هستیم و کوشش کردیم پدر مادر خوبی بر بچه هامون باشیم و به اون اختلافاتی که یک زمانی وجود داشت و منجر به جدایی شد رو وارد زندگی بچه‌مون نکنیم. و من اینو واقعا حالا اینو گفتم به خاطر اینکه شاید کسایی باشن بشنون و بدونن که میشه در واقع، که در واقع اگر یک زمانی یک زوج عاشقی بود و یک جای دیگه این به هر حال یک سمت دیگه ای رو پیدا کرد، خودم میتونه دوستای خوبی باشه و نگذاره همه خاطرات خوبی رو که در گذشته با کسی داشته به دلیل اینکه یک جای این زندگی سمت دیگه به خودش گرفته رو به اصطلاح خرابش بکنه،
خصوصا وقتی بچه در میان هست و اون
وقتی که بچه در میان هست، برای چون اونا واقعا هیچ نباید احساس بکنن که تقصیر اونا بوده که مثلا فرض کنید چه میدونم این جدایی صورت گرفته.
قطعا همینطوره. آقای میرلاشاری گرامی جان. عزیز رستم مهربان، میخوام بپرسم چند تا ترانه تولید کردی؟
ببینید من خب کارهای مختلفی رو در واقع انجام دادم، بیشترینشون ترانه های تردیشنل یا فولکلوره که ما به هر حال ترجمه خودمون رو کردیم و انجامش دادیم، و اینم بیشتر به خاطر این بوده که شاید برای من مهم بوده که به هر حال اون سنت موسیقیایی رو که در مملکت ما موجوده در صورت‌های مختلف اونا رو در واقع معرفی بکنم. این عزمی بودش که اون موقع که ما در آغاز گروه گلبانگ رو شکل دادیم جزم کرده بودیم، و برای همینه که در واقع من یک کار تلفیقی انجام میدادم، حالا هم تلفیق در خود موسیقی ایرانی و هم همین که خب چون اینجا با موزیسیانای اینجایی کار کردن و موزیسن برجسته‌ای هم بودن، در واقع اونا هم تچ خودشون رو اون نشان خودشون توی این موسیقی ها گذاشتن. اما من در 11 آلبوم در واقع شرکت داشتم، شرکت فعال داشتم، از اینا 4 تاش در واقع با گروه گلبانگ در واقع نتیجه تلاش من با گروه گلبانگ که اونا رو در واقع ثبت و ضبط کردیم، و تو اونا خب 4 تا آلبوم، هر آلبومی 10 تا آهنگ 40 تا آهنگ ترانه میتونم از بگم بوده. بعد 5 تا در واقع سی دی هم در واقع خودم کار کردم که اونام به هر حال اگر که بشماریمشون به جز یکیشون بقیه 10 تا ترانه است توشون، در واقع 49 تا ترانه اونجاست، این میشه 89 تا اگه اشتباه نکنم. بعد یه کاری رو یک برای ملودی فستیوال انجام دادم که این میشه 90 ترانه، و بعد یک سی دی هم در واقع با یک رهبر کور و کمپوزیتور یا تولید کننده موسیقی با اون انجام دادم که توی اون تو اون کارم من یعنی توی 5 تا از کارا خوندم، یکی از کارم در واقع سولوی خودم بوده اجرا کردم، و بعدم یه کار مشترک با در واقع سال 2016 در واقع کار کردم و 17 آمد بیرون اگه اشتباه نکنم با سعید شنبه‌زاده به نام سی دی پور آفریقا. اینا ماحصل در واقع فکرم نزدیک به 100 تا ترانه در واقع شاید توی استودیو بردم، و حالا بخش اعظمش هم خودم در واقع به نوعی مسئولیت منیج همه این کارا رو داشتم، ولی خب با بچه های زیادی کار کردم که اونا یا کمپوزیتور بودن یا در واقع ارنج کردن ترانه ها رو. مثلا سی دی آخر من به نام روجناک که اتفاقا خیلی هم خوب نقد گرفت و امسال کاندید بردن جایزه فولک ورلد میوزیک شدش، اون رو در واقع محصول مشترک من و بامشاد، در واقع بامشاد تمام ارنجای اون سی دی رو انجام داده.
آفرین بر بامشاد. آقای میرلاشاری، ساز جانب. تخصصی شما، اولا چند نوع ساز رو می نوازید و ساز تخصصیتون چی هست؟
درسته، این یکی از حوزه‌های دردناک برای خودم هر از گاهی دردناک زندگی. خب البته هر کی ازم میپرسه چه سازی میزنی، میگم حنجره من ساز منه، ولی به غیر از اون تنبورک بلوچی در واقع سازی که من باش کار میکنم و خودم رو کمپ میکنم و باش میخونم اونه. بعد به هر حال میدونید با سازهای کوبه‌ای آشنایی دارم و از پیانو استفاده میکنم برای اینکه ملودیایی رو درست بکنم، صدامو کنترل بکنم، ولی من متاسفانه ساز تخصصی بیشتری ندارم. خیلی هم از این بابت میگم به همه توصیه میکنم که حتما این کار آدم باید تلاش بکنه که یعنی کسی کار موسیقی میکنه مخصوصا توی جهان امروز خیلی خوبه که بتونه یک ساز علل خصوص، یک ساز ملودیک حالا یا یک سازی که میتونه اگر بخواد آدم مدرن کار بکنه، یه سازی که به هر حال میتونه کمک بکنه که شما هارمونی درست بکنید، آکورد بسازید برای ترانهاتون رو داشته باشید.
بله، عرض و خدمت شما که بریم یه کمی جزئی تر به ترانه ها بپردازیم. در میان ترانه هاتون اولا میخوام بپرسم ازتون، قبل از اینکه حالا به علاقمندی خودتون رو نسبت به ترانه ها بپرسم، میخوام ببینم که بازتاب جامعه سوئد نسبت به موسیقی که حالا فولکلور نام گرفته، بخش تلفیقش رو کاری ندارم، با توجه به مخاطب بالای شما در حوزه سوشیال مدیا مثل اینستاگرام، یوتیوب یا سایر در واقع فضای مجازی که استفاده میکنین، میخوام ببینم جوانها و جوانترها واکنششون نسبت به موسیقی شما چیست؟
ببینید، خب من خیلی خوشحالم از این بابت که در جامعه سوئد از همون آغاز من تلاش کردم که توریست نباشم. یعنی فکر کنم که من فعلا اینجا زندگی میکنم، احتمال دارم که همینجا به زیر خاک بریم ما. برای اینه که سعی کردم که به هر حال با این جامعه ارتباط بگیرم، ازشون یاد بگیرم، و اگرم که اونا در ملاقات با من چیزی رو فکر کردن که قابل یادگیریه، خب یاد بگیرن توی حالا هم تفکر، هم توی حوزه به اصطلاح کارهای هنری. و خب این خیلی خوب پیش رفته و من فکر کنم که بالاخره ما حاصل این رو توی این چند سال گذشته علل خصوص، حالا من خب قبلا بیشتر توی جشنواره‌های سوئدی یا نمیدونم تلویزیون سوئد، رادیو برنامه داشتم، ولی اینکه این سالهای گذشته من مدام هی چیز شدم، کاندید شدم برای بردن این جایزه اون جایزه، و بعد امسال هم میدونید یک جایزه بسیار بسیار ارزشمند علل خصوص از نگاه معنوی به من دادن به عنوان کسی که سنت موسیقیایی رو در سوئد، یک سنت موسیقیایی در سوئد حمل میکنه، اونو زنده نگه داشته از طریق همکاریش، هم نوازیش با دیگران. و این جایزه رو به من امسال توی همین ماه آپریل، در واقع 15 آپریل به من دادن، که خب به فوق العاده باعث خوشحالی من. من قبلا هم جوایزی گرفتم که تو اون جوایز نقدی هم بوده، ولی خب این برام خیلی ارزشمند بوده. به یک نوعی در واقع یک، شما احساس میکنید که از سال 2004 که آرام آرام فعال شدی و امسال خب 29 ساله که من اینجا کار میکنم، الان بیشتر از گذشته در واقع خب داره جواب میده و من کنسرت های خیلی بیشتری دارم به نسبت حتی 7-8-10 سال پیش، و با پروژه‌ای که در واقع راه میندازم و کار میکنم به هر حال اعتمادی نسبت بهشون هست، به کیفیتشون، به اینکه کاربرد دارن و ازم دعوت میکنم. اینه که خیلی 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 مثبت بوده در کل در جامعه سوئد و علل خصوص در جامعه موسیقیایی سوئد و به طور ویژه در جامعه فولک و ورلد میوزیک در واقع سوئد. بعد من میدونید یه پروژه‌ای دارم به نام شوهاز. این پروژه‌ای که برای در واقع ما برای مدارس درستش کردیم. من یکی از بهترین کارهایی که انجام دادم و میدم کنسرت برای بچه هاست، برای مدارسه، و مثلا از جمله 23 تا کنسرت داشتم در ماه فوریه توی استان نورلند. خب ما اونجا با بچه‌های بین 5 تا 11 ساله در واقع براشون کارامون انجام دادیم و خیلی برای من ارزشمند بوده که من یه همچین امکانی رو در واقع پیدا بکنم که داستان زندگی خودم و اون بچه‌هایی که با هم کار میکنن و تجاربمون رو به صورت اینتراکتیو در واقع با بچه‌ها پیش ببریم. و این که اینقدر ما هر جا میرفتیم مورد استقبال قرار میگرفتیم و این فوق العاده برای من ارزشمند بوده و فکر میکنم یکی از کارهایی که به هر حال ما که از یه سرزمین دیگه‌ای به اجبار پاشدیم آمدیم اینجا، ولی خب اینا که ما رو دعوت نکرده بودن، یعنی مثلا که مثلا رستم شما پاشو بیا اینجا، اینه که نشون بدیم که حضور ما به لحاظ فرهنگی میتونه کمک بکنه به رشد فرهنگی جامعه سوئد. یعنی وقتی که شما سنت موسیقیایی که در سوئد مرسوم است رو با یه سنت موسیقیایی دیگه به ملاقات میگذاری، ما حاصلش حتما میتونه خوب باشه، میتونه گوشها رو در واقع عادت بده به تنوع گوش کردن به تنوع موسیقیایی. اینه که من وقتی هم که به سوسیال مدیا گفتید نگاه میکنم، خیلی برای من جالبه که بخش اعظم در واقع مخاطبین من، یعنی اونایی که گوش میکنن اکتیو کارای من رو، حالا چه در اینستاگرام، یه وقتی میدونید از این آمارا راحت اونجا میاد، یا در فیسبوک یا در یوتیوب به طور ویژه، این آمارا رو که نگاه میکنی میانگین سنی که بیشترین چیز رو دارن، در واقع بیشترین حضور رو دارن در این پلتفرم‌های مجازی من، به هر حال بچه های بین 25 تا مثلا تا 30 سالگی هم.
بسیار هم عالی. آقای میلاشای، خودتون مدیریت صفحات مجازیتون رو به عهده دارید یا فردی براتون انجام میدن؟
نه، من حقیقتا باید بگم که مثلا اینستاگرام من و پسرم وقتی که 7 سالش بود درست کرد، فکر میکرد که باباش باید داشته باشه اینستاگرامی. زیاد حقیقتا نه به خاطر اینکه بگم این کار نیست که من انجام میدم، نه، یعنی میدونی استایل زندگی من به هر حال شاید سن و سال من اونجوری من رو چیز نکرده که یعنی به راحتی یعنی استفاده کنم از اینا و یک بخشی از روزمرگی زندگی من باشه. نه، این من کمک میگیرم هر از گاهی از کسایی که به اصطلاح وقت دارن یا بهتر میفهمن و بخشنم به هر حال خودم تلاش میکنم تا اونجایی که امکان پذیر هستش به کسایی که توی صفحه‌های مجازی من برای من مطلب مینویسن، اظهار عشق میکنن، حتما بهشون پاسخ بدم.
بسیار عالی. میگم که خیلی خوبه که در حوزه دیجیتال هم فعال باشید، چون این روزها خب جوانها بیشتره در واقع پلتفرم هایی که استفاده میکنن حوزه دیجیتاله و با دنیای آنالوگ من و شما خیلی
دقیقاً نه، این اینطوریه و باید احترام گذاشت و بایستی، منظورم اینه که بایستی این ضرورت رو من به همه توصیه میکنم که باید داشت. من تلاشم رو میکنم، مثلا میدونید خب خیلی برام چیز بود بعدن که یعنی این کار انجام دادم حیف شد برام که مثلا من چرا این سالها مثلا سپوتیفای ما فعال نکرده بودم، چون سال گذشته که راش انداختم یه باره چند هزار نفر آدم آمدن و شروع کردن به گوش کردن. و اینه که امیدم اینه که بتونم در واقع تو این حوزه هم به هر حال تلاش بیشتری بکنم، دقیق‌تر کار بکنیم برای اینکه بتونم ارتباطم رو در واقع با نسل جدید، مثلا چون من یه کاری رو انجام میدم، میدونید به هر حال موسیقی بلوچی حالا چه در بلوچستان و چه در کل جامعه ایران یه موسیقی در واقع ناشناخته است. خب از جانب سیاسیون مورد بی‌مهری قرار گرفته همیشه، ولی به همین دلیل هم شاید خب به راحتی در دسترس مردم نبوده. حالا که یک این امکانات به وجود آمده و ما راحت میتونیم خودمون در واقع کانال رادیو تلویزیونی خودمون باشیم و ملت به هر حال میتونن گوش بکنن، این امکان رو دارن برای گوش کردن، خب خیلی برای من مهمه که من بتونم در واقع اطلاعات مربوط به این جامعه فرهنگی رو در اون گوشه دنیا، حالا هم برای سرزمین کهن خودمون ایران و هم برای خارج از ایران در واقع این سنت موسیقی، این که در یک گوشه از این دنیا یک جمعیتی در واقع یک تجارب ویژه دارن از فرم دادن مثلا فرض کنید دستگاه های موسیقیشون. من هر کجا که مثلا میگم که موسیقی برای چی 9 تا دستگاه داره براشون خیلی عجیبه، یعنی هم برای هموطنهای عزیز خود ما موزیسیان های در واقع بزرگ و فرهیخته خود ما، هم برای غیره مثلا فرض کنیم مثلا همینجا در جامعه سوئد. ولی وقتی که با استفاده از اون ابزاری که اینجا من توی مدرسه هم توی کلتوراما هم در دانشگاه موسیقی استکهلم یاد گرفتم برشون نشون میدم که این اینطوریه، یعنی این حرکت و رفتار و دلیل اثبات در واقع اینکه ما 9 تا دستگاه داریم اینه رو خب به راحتی میفهمن و براشون جالبه. و خب من اینو احساس میکنم که چون متاسفانه در ایران حالا و در جای دیگه هم که بلوچ‌ها زندگی میکنن، پاکستان یا در افغانستان، در محیط اکادمیک دانشگاه مدرسه امکانی برای تدریس در واقع این موسیقی که گنج بزرگی هم هست واقعا وجود نداره، خب من باید احساس میکنم که این وظیفه رو دوش امثال ما هاست، مایی که به اصطلاح نه جایی در یک دولتی به اصطلاح شخصا دارم، و اینه که تلاش میکنم که از بهتر از فضای مجازی استفاده کنم، از پلتفرما برای در میون گذاشتن به هر حال برداشتای خودم از موسیقی بلوچی. و این حرفتون کاملا درسته، ما باید مقداری دقیق‌تر و بهتر باستی کار کرد.
آقای میرلاشاری عزیز من
جان،
من خب کنسرت های شما رو هم اونهایی که در شهر گوتنبرگ بوده آمدم و از نزدیک دیدم، و همینطور تصاویر تلویزیونی شما رو، حالا چه زمانی که برای تلویزیون های سوئدی و یا چه برنامه های مثل برنامه چهارشنبه سوری یا سایر برنامه هایی که به صورت فرهنگی از تلویزیون پخش شده در واقع تماشا کردم. نکته اینه، سوال من این از شما این هست که پوشش شما اصولاً یک پوشش خاص و متفاوتی هست از به قول معروف شاید سایر هنرمندان، به گونه ای میشه این گونه در واقع برداشت کرد. اینی که میخواستم از شما تقاضا بکنم که یک کمی هم در ارتباط با نحوه پوششتون هنگام کنسرتاتون توضیح بدید. خیلی زیباست، خیلی لباسایی که میپوشین.
زنده باشید. سپاسگزار. به هر حال من همین چشم من انگار از قدیم الایام علاقمند بوده به این فرمها، به رنگها. من عاشق در واقع رنگم، و بعد فهمیدم که خب یکی از نشانه های فرهنگی جامعه بلوچ بدونی که من بدونم همینه که در واقع رنگ توی زندگی روزمره بلوچ ها جا داره. شما لباس های زنهای بلوچ رو که نگاه میکنید، یعنی یک جنگلی از رنگ، یک بهشتی از رنگ رو میبینید. خب من اینا برام جالب بوده، یعنی با بازی با فرم و رنگ برام جالب بوده، برای همینه که تلاش کردم که این رو توی در واقع لباسم هم که در واقع احساس میکنم اون لباس کاری منه و باید از لباس روزمرگی من جدا باشه. حالا این نظر شخصی منه، اینه توی اون در واقع سعی کردم به کار ببرم. من با حالا دیزاینرها، خیاطای مختلفی که به هر حال ابراز علاقه کردن نسبت به کار من یا من کاراشون دیدم دوست داشتم، با اونا تلاش کردم که به اصطلاح گپ و گفت بکنم و بعدا از گپ و گفت با هم دیگه ایده بگیریم و اونا برای من در واقع لباس درست بکنن. یعنی من خودم شرکت میکنم توی این که چگونه در واقع اون لباسای من در واقع فرم بگیره و اونا به هر حال تکمیلش میکنن و اجراش میکنن.
اینی که ولی میگم
غیر از اونم یک نکته خیلی مهمم که بعداً برام خوب بیشتر به حائز اهمیت شده، اینه که در واقع من لباسای سنتی مردهای در واقع بلوچستان رو، یعنی اونا رو دقیق عین اونا نمی پوشم، و علتش هم اینه که در واقع خب لباس مردونه بلوچی لباسی است بسیار ساده و بسیار زیبا، اون شکی درش نیست و خیلی هم با شرایط آب و هوایی
لباس خدا نور آقای میلاش
و لباس خدا نور، اون لباس در واقع چی بهش میگن، کهن بلوچیه. ولی برای من در واقع از نگاه هنری کاری رو که در واقع زنای بلوچی روی لباسای خودشون میکنن، اون خیلی ارزشمنده و احساس کردم که شاید من چون بیشتر در واقع وقتی به لباس زن و مرد بلوچ نگاه میکنم، من لباسای زنانه بلوچی رو به لحاظ هنری بیشتر دوست دارم، و به خاطر همینی که احساس کردم که ما میتونیم در واقع جامعه مردها هم میتونن از هنر والای زنها بهره بگیرن، و من به عنوان حالا یک چی بهش میگن، مثل حالا به من این رو میگن که مثل یک سفیر فرهنگی مثلا جامعه بلوچ، منم میتونم و خیلی دیگه هم میتونن به عنوان سفیر فرهنگی یک جای، یک بخشی از دنیا، یک چیزی رو که در واقع بهش افتخار میکنن اون رو با خودشون حمل بکنن. سوزندوزی بلوچی میدونید یک هنر بی‌نظیره، یک ما توی اون جغرافیا نداریم به اصطلاح کاری با اون مشخصات، هم به لحاظ به اصطلاح کیفیت اجرا، پروسه اجرا، و هم اون چیز چی بهش میگن به لحاظ زیبایی شناسی فوق العاده ارزشمنده. برای همینه که شما توی همه لباسای من میبینید که من فوکوسم بیشتر روی اینه که اون دوچ یا دوخت یا همون سوزندوزی زنای بلوچ در واقع که میتونه یک هنری در واقع فراگیر باشه، میتونه در واقع در همه جای همه بوتیکای دنیا میتونه این فروش بره و میتونه یک منبع اقتصادی درست بکنه. کما اینکه خوشبختانه حال نمیگم فقط من، برای اینکه خب قبل از منم حتی شما نگاه بکنید خانواده پهلوی هم در گذشته در مراسم رسمیشون از همین از این از لباس بلوچی رو به هر حال پیدا کرده بودن و براشون میدوختن و ازش استفاده میکردن در مراسم. امید من اینه که حالا نه تنها من و چند نفر دیگه، بلکه تعداد بیشتری سفیر فرهنگی جامعه بلوچ باشن از طریق اینکه در لباساشون در واقع در فرم دادن لباساشون، در تزیین کردن لباساشون از سوزندوزی زنهای بلوچ استفاده کنن و با این کار بتونن کمک بکنن به اشتغال کار، رونق اقتصادی که به هر حال الان یکی از درآمدهایی که مردم خودشون برای خودشون ایجاد کردن در بلوچستان، چون میدونید اونجا به لحاظ اقتصادی خیلی یعنی وضعیت بدی هست.
بله.
یعنی دولت به هر حال هیچ گونه احساس مسئولیتی نسبت به وضعیت اقتصادی مردم در کل نداره به جز یه بخش کوچیکی. بعد اینه که ما خب میتونیم هم این هنر رو در واقع تشویق کنیم، هم که یک امکان شغلی برای این هنرمندای بینام ولی پر ارزش داشته باشیم.
آقای میلاشاری عزیز من، این موقعی که تعریف میکنم از شما میگم یک صدا و سیمای کامل هستین، خودی به خودی به خودی نمیگم همون اولش دیگه، هم تصویر بسیار زیبایی رو از خودتون ارائه میدید و هم صدای بسیار
لطف دارید. من میگم مدیون در واقع همه عزیزانی هستم که توی این مسیر زندگی باشون ملاقات کردم و بخش اعظمشون در واقع انرژی مثبت دادن و در این انرژی مثبت دادن گاهی هم همین ما کار مشترک با هم دیگه انجام دادیم و من جا داره که هم از شما هم از بقیه عزیزانی که برای همین کنسرت ما هم در یوتوبر تلاش کردن و من میبینم تعداد بسیار خوبی در واقع قراره که بیان و اون شب رو ما با هم دیگه یک تجربه ویژه‌ای رو ازش در خاطره تاریخیمون در واقع به وجود بیاریم رو من میخوام که همینجا سپاسگزاری کنم.
خواهش میکنم. آقای میلاشاری، اگر صحبت پایانی با شنوندگان رادیو پیام برای کنسرت فردا شب در شهر گوتنبرگ دارید بفرمایید که زمانمون خیلی کوتاهه و بعد هم یکی از صد ترانه‌ای که در واقع تولید کردین رو انتخاب بکنید که من هدیه بدم به شنوندگان از طرف شما.
زنده باشید، سپاسگزار. حتما ببینید اونچه که امروز من به عنوان کنشگر فرهنگی زندگی من رو متاثر میکنه و باعث به اصطلاح حالا یا خوشحالی یا ناراحتی من میشه، این در واقع وضعیتیه که جامعه انسانی در کل و به طور ویژه در ایران باش روبروه. امید و آرزوی من اینه که حالا شاید بعضی وقتا کلیشه‌ای بشه ولی به نظر میرسه که ما باید هر روز هم تمرین کنیم هم آرزو بکنیم اینکه عدالت، آزادی و صلح به جامعه ما برگرده و من این رو از صمیم قلب با تمام تجربیات این سالهای که زندگی کردم این رو میخوام بگم که تجربه من این رو میگه که اگر که بخشنده تر باشیم، مهربان تر باشیم، حتما قدرت بیشتری پیدا خواهیم کرد و انرژی بهتری پیدا خواهیم کرد برای رسیدن به اون آرزوها. برای همینه که از تک تک کسایی که صدای منو میشنون، نه به عنوان کسی که نمایندگی حزبی رو یا سازمان سیاسی رو میکنه، مطلقا من کنشگر فرهنگی ام و هیچ گونه وابستگی به هیچ حزب و سازمان دسته‌ای ندارم، ولی به عنوان کسی که یک تجربه زندگی داره، به هر حال آواره شده تو این مسیر، زندگیش دستخوش حوادث بوده و تلخ و شیرین‌ها رو احساس کرده، از تک تک عزیزان میخوام که با مغز سرد و دل گرم به اون چی که برای ایران انجام میدن به پیشواز فردا برن و سعی کنن که با هم مهربان باشن، چرا که مهربانی هم پیوندی رو به وجود میاره، هم بستگی رو به وجود میاره و ما بایستی این رنگین کمان فرهنگی جامعه ایران، رنگین کمان سیاسی جامعه ایران رو از طریق تمرین هر روزه و یادآوری هر روزه اینو در جسم و جانمون نهادینه بکنیم و تلاش بکنیم برای احترام گذاشتن به هم دیگه و اینکه برای این هدف مشترکمون که همون برگردوندن آزادی، عدالت، امنیت و رفاه به جامعه ایران با هم دیگه کار بکنیم. تلاش من اینه که فردا موسیقی من در واقع صدای این فلسفه باشه، این نوع نگاه باشه و امیدوارم که به هر حال ما بتونیم با هزینه کمتر و هر چه زودتر بخشی از این کره خاکی رو که اسمش هست ایران رو به دور از دیکتاتوری ببینیم.
بسیار هم عالی، دستشان. کاش که زمان بیشتری داشتیم. من از صحبت‌های شما خیلی لذت می‌برم.
زنده باشید.
فکر
زنده
می‌کنم که مصاحبه بسیار شیرینی.
فردا در خدمت شما و عزیزان دیگه هستیم.
یه ترانه به من معرفی کنید که برای شما پخش بکنم توسط به در واقع هدیه.
حتما من اگر که شما داشته باشید، من دو تا ترانه رو این روزا خیلی برام ارزشمندن، یکی میرین بلوچ که تو این آلبوم روجناک هستش.
بله.
و یکی دیگه هم ترانه نقطه سر خط.
بله، ترانه میرین بلوچ رو آماده دارم. ترانه میرین بلوچ رو آماده دارم که از طرف شما تقدیم میکنم به شنوندگانمون.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونم آقای میلاشاری و
زنده باشید.
امیدوارم که فردا شب روی ماهتون رو ببینم. خیلی ممنون.
زنده باشید. متقابلا. زنده باشید.
قربون
شما.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
بدرود. خداحافظ شما.